حضور می‌داری به برنامه‌های رادیو گفتگو. به ساعت 22 می‌رسیم و در این ساعت که بخش سوم برنامه آغاز میشه، ما خواستار تعامل بیشتر شما شنوندگان عزیز با برنامه‌های رادیو گفتگو هستیم و بسیار هم سپاسگزاریم که نظرات خودتون رو درباره این برنامه با ما در میون میگذارید که ما هم بتونیم با استفاده از نظرات شما برنامه‌های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیمتون کنیم.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
انعکاس. رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما فرمیز و دیدی اشتباه داری میزنی.
سرباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی و خیر هر جایی که هستید، تندرست باشید و سلامت. خب، امشب در نوبت دیگری از چهارشنبه شب‌های رادیو گفتگو همراه شما شنوندگان محترم و ارجمند خواهیم بود به مدت 105 دقیقه. انعکاس این نوبت می‌پردازه به کتاب. در مورد کتاب و رسانه در برنامه امشب انعکاس رادیو گفتگو با شما دوستان و شنوندگان محترم بیشتر و مفصل‌تر صحبت می‌کنیم. من حسین شریفی هستم و میزبانی میکنم در این برنامه از آقایان دکتر حامد صلاحی و حمید نورشمسی. آقای دکتر حامد صلاحی، سردبیر پیشین خبرگزاری کتاب و دبیر کمیته نویسندگان و شاعران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به شما سلام میکنم، شب عالی بخیر باشه.
درود بر شما، عرض ادب و احترام محضر از سالی و یکایک شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و مترنده میشم به کلام قیصر که تلخ از سکوت گفتگویی بکنیم.
به به. آقای حمید نورشمسی، نویسنده، ناشر و خبرنگار حوزه کتاب، به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب این ایستگاه رادیویی و امیدوارم که بحث و گفتگوی خوبی رو در پیش داشته.
انشالله. سپاسگزار و ممنونم از هر دو بزرگوار که آمدید تا در برنامه امشب راجع به موضوعی که پیش روی ما هست بیشتر و مفصلتر صحبت بکنیم. آیه صلاحی، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. بگذارید که از این نقطه و از این منظر آغاز بکنیم که خود کتاب به عنوان یکی از قدیمی ترین رسانه های جهان همیشه مطرح بوده، جایگاه داشته و توی برهه‌های مختلف خدمت شما عرض بکنم که کارکردهای متفاوتی هم داشته و همچنان هم داره، گاهی پررنگ‌تر، گاهی کمرنگ‌تر. و متاسفانه در این روزگار ما جایی نشستیم که به نظر میرسه یه مقداری رنگ و لعاب کتاب کمتر شده باشه. چرا این اتفاق افتاده و اصلا کلن اگر بخوایم جایگاه کتاب رو به عنوان یک رسانه و اون زیست تاریخی بشر با این رسانه رو بررسی بکنیم، به چه نقطه هایی میتونیم دست پیدا بکنیم؟
خب به نام خدا مجددا سلام عرض میکنم خدمتتون و خیلی ممنونم بابت فرصتی که فراهم کردید برای این گفتگو. اشاره نسبتا خوبی بود، هم تشبیه کردن کتاب به عنوان یک رسانه که من خیلی میپسندمش، هرچند که راجبش میشه صحبت کرد که آیا رسانه خواندن کتاب هنوز هم میتونه محل توجه باشه یا خیر، و تأثیرگذاری کتاب. ببینید بذارید اول از بحث دوم شروع بکنم. از نظر من کتاب کماکان رسانه‌ای تأثیرگذار است، منتها خیلی مهمه که ما محل مقیاسمون رو مشخص بکنیم. آیا می‌خواهیم که در جغرافیای فرهنگی کشور خودمون این به اصطلاح گزاره رو مورد بررسی قرار بدیم، یا می‌خواهیم دایره جغرافیایی توجهمون را کماکان بزرگتر بکنیم؟ میتونیم مثال بزنیم. فرض بکنید که در چند سال گذشته کتاب‌هایی منتشر شدن در دنیا و از جمله ترجمه‌هایشون در ایران که شامل روزنوشت‌ها و خاطرات سیاستمداران مشهوری بودند در دنیا، سیاستمدارانی که محل توجه زیادی بودند در عالم سیاست زمانی که در قدرت سیاسی بودند در کشور خودشون، و اون کتاب‌ها در دنیای امروز رسانه‌ها که به آنی و به ثانیه‌ای اطلاعات از ذهن مردم به دور نمیمونه، از ذهن مخاطبا به دور نمیمونه و منتشر میشه، حاوی انبوهی از گفته‌ها، فکت‌ها و اطلاعاتی بودند که تا پیش از اون به گوش کسی نخورده بود و خودش باعث ایجاد یک جریان خاص رسانه‌ای شد که تا مدت‌ها ادامه داشت. به طور مشخص خاطرات رؤسای جمهور کشورهای مختلف که در ایران هم ترجمه شده، خاطرات معاونانشون، نمیدونم کارمنداشون و موضوعات از این دست. بنابراین میخوام بگم که خاصیت رسانه‌گونه کتاب چیزی نیست که الان در جهان بشه انکارش کرد. اما اگر برگردیم و در داخل کشور خودمون بخوام راجع به این موضوع صحبت بکنیم، بله من هم اذعان میکنم که این مسئله به اصطلاح دچار استکاک هایی شده. بخشیش میتونه ناشی از تأثیر پذیری شاید مفرطی باشه که جامعه ایرانی الان در حال حاضر از فضای مجازی داره و این گزیده خوانی و این اعجاب فضای مجازی باعث شده که خودشونو از تأمل، وقت گذاشتن برای خوندن، دقیق شدن و فکر کردن راجع به آن چیزی که روبروش هستن بی نیاز بدونن. در مقابل هم کسانی که صاحب گفتمان هستن، صاحب خبری هستن، صاحب اطلاعی هستن، ترجیح میدن به اصطلاح شمرده تر و فشرده تر اطلاعاتشون رو به سمع مخاطب برسونن. کمتر پیش میاد که در جغرافیای ایران یک سیاستمدار، یک اهل فرهنگ یا کسی که به هر حال به واسطه تجربه‌ای که داشته محل توجه و رجوع بوده، ترجیح بده که به جای مبسوط کردن اندیشه‌هاش، به جای مبسوط کردن گفتمانش در قالب یک کتاب و تبدیل کردنش به یک خبر، به اصطلاح این رو به اصطلاح انجام بده و ترجیح نده مثلا به یک گفتگوی مطبوعاتی، حضور در رسانه ها. و مردم هم کم کم به این مسئله عادت کردن، کم کم با این مسئله خو گرفتن و کم کم یک فضایی به وجود آمده که گویا مطالعه و کتابخوانی و کسب اطلاع از اون تبدیل شده به یه امر تجملاتی، به امری که شاید قرار نیست از دلش امر تازه‌ای، امر مهمی، خبری و اطلاعی که میتواند ذی قیمت باشد برای امور به اصطلاح روزمره از دلش در بیاد. همین مسئله به اصطلاح تأثیر گذاشته در کل فرایند اطلاع رسانی به واسطه کتاب، بر کل فرایند ترجمه و تألیف و به اصطلاح انتشار
من کتاب. واقعیتش اینه که یه مقداری در واقع تئوری تر میبینم ماجرا رو و معتقدم که اگر مفهوم رسانه رو ابزاری برای انتقال پیام در نظر بگیریم، کتاب همچنان داره انتقال پیام رو به درستی انجام میده. از این منظر اگر نگاه بکنیم، اون موقع این صحبت شما یه مقداری دچار چالش میشه.
حرف شما رو من رد نمی کنم، اما مردم از یک پیام یا از یک رسانه چه چیزی انتظار دارن؟ تازگی، جسارت، صداقت، نمیدونم، شنیدن صدای درونی خودشون، جواب دادن به نیازهای، حالا طبقه بندی شده نیازهایی که جامعه داره، همه اینها رو انتظار دارن از یک پیام، از یک خبر بشنون. حالا در همین گفتگو که به اصطلاح در این راجبش صحبت میکنیم، در همین محتوا، شما در نظر بگیرید در کشور ما کتاب چقدر میتونه چنین نیازهای خبری رو برطرف بکنه، چقدر امکان این رو داره و این فرصت براش فراهم میاد که به این شکل با مخاطبش روبرو بشه، و اساساً در ذهن ما و در ساختار ذهنی ما چقدر نشسته که کتاب را به عنوان یک رسانه‌ای که میتواند چنین به اصطلاح کار کردی داشته باشد، چنین ساختاری در ذهن ما نشسته، چنین چیزی را ما پذیرفتیم. به نظر من محل چالشمون همینجاست، انتظار، توقع و نگاهی که ما به کتاب داریم به عنوان یک ابزار. شاید خیلی ها این حرف شما رو که من هم بهش صحه میذارم رد نمی کنن. بله، کتاب رو میتوان به عنوان یک ابزار رسانه‌ای تئوریک در نظر گرفت، بله، اما چه رسانه‌ای و با چه خبری، با چه میزان از اهمیت، این خیلی مهمه. وقتی که شما در نظر بگیرید، فرض کنید، بذارید باز یکم مصداقی صحبت بکنیم، کتاب خاطرات آقای جان بولتون منتشر میشه، به ویژه بلا فاصله به چند زبان ترجمه میشه و از دل اون چقدر اطلاعات به وجود میاد که هنوز که هنوزه میتونه محل توجه باشه برای سیاستمداران، برای مردم، برای مورخان، برای دانشجویان و غیره. اما بیایم در داخل کشور ما، چند نفر با قرار گرفتن در چنین ساختاری از قدرت حاضر هستن چنین مطالبی رو در قالب رسانه‌ای به اسم کتاب به مخاطبشون عرضه کنن؟ پاسخو دریافت میکنیم. چرا این اتفاق نمیافته؟
همون کتابی که شما مثال زدید، خاطرات جان بولتون، در فقط ایالات متحده آمریکا چند میلیون نسخه منتشر شد ازش.
من الان آمار دقیقشو ندارم، ولی میدونم که به بیش از، اگر درست خاطرم مونده باشه، به بیش از 30 زبان در کمتر از یک سال ترجمه شده. فقط در ایران خودمون اگر اشتباه نکنم 3 یا 4 ترجمه از این کتاب،
من سه تاشو دیدم
از این کتاب منتشر شد، که حالا هر کدوم از اون ترجمه ها داستانی داشته.
بله آقای صلاحی، شما این جایگاه رو چگونه ارزیابی میکنید؟ چطور برای شما تعریف میشه؟
البته مقدمات خوبی هم از تعریف هم بودین، هم توضیحات نسبتا مصطفی و واپی رو دوست عزیزم آقای نور شمسی فرمودن. من حسم اینه که اگر بخوایم حالا تاریخ تمدن جهان رو، که من همین روز داشتم کتاب ویل دورانت رو می دیدم، تاریخ تمدن جهان رو ببینیم از دیرباز بحث کتاب مهم بوده توی فرهنگ سازی، توی تمدن سازی و تا به امروز، خاصه در ایران که خب یک فرهنگ هم باستان داره هم فرهنگ تابناک ایرانی که پس از شکل گیری دور اسلامی هست. حسم اینه که خب بخش مهمی از مباحث بشری در قالب کتاب جلوه پیدا کرده و بخش مهمی از نکاتی که در اختیار ما هست از فرهنگ و ادبیات و اندیشه و هنر و علوم انسانی و دیگر مباحث و مطالب حاصل پویش و پژوهش نویسندگان و پدیدآورندگانی بوده که به هر حال گفته های خودشون رو، نوشته های خودشون رو و ایده ها و دیده های خودشون رو به معرض گذاشتن. اگر از این منظر نگاه کنیم، من احساس میکنم که میشه پیام رو در نظر گرفت برای کتاب، مخصوصا از دوره‌ای که بحث چاپ به صورت جدیتر فعال شده و یکی از کهکشان های ارتباطی ماست دیگه، طبق گفته مارشال مکلوهان. از این منظر خب میشه کتاب رو پیام در نظر گرفت، اما خب من نمیخوام خیلی تو حوزه علوم ارتباطات وارد بشم، چون دوست عزیزم آقای نور شمسی هم تو این زمینه دانش بیشتری دارند و هم تجربه وافی در باب خبرگزاری و خبرنگاری و خودشون هم اهل ذوق اهل قلم هستن. ولی از منظر کلی بخوام حالا بحث رو بیارم توی بابت امروز، احساسم اینه که کتاب حداقل اگر حالا در باب اینکه رسانه هست یعنی در نظر بگیریم یا نگیریم، حداقل تعامل بسیار خوبی میتونه با رسانه داشته باشه. فکر کنم یه پنجره دیگری از بحث این باشه که ما ببینیم کتاب چقدر تونسته در شکل گیری درست رسانه های دیگه یعنی تاثیرگذار باشه و نقش کتاب و جایگاه کتاب و اون پایگاه و خواستگاهی که داره چقدر در رسانه ما متولوره. یعنی همین که خود کتاب و دانسته ها و دانش کتابی چقدر تونسته شکل بده رسانه ها رو، چقدر تونسته مؤثر باشه در شکلی درست رسانه، همین که چه سهمی از رسانه ها رو به خودش اختصاص داده. شاید تو این موضوع هم بتونیم صحبت داشته باشیم، خیلی لطف نباشه.
خب همین مبحث رو باز بکنیم.
من حالا در حد کلی میگم، چون حتما آقای نور شمسی نکات دقیقی رو دارن، اما احساس همینه که اگه خواهیم رسانه ها رو ببینیم، بخشش رسانه های مکتوب ما میشه. یعنی من حال بیشه از منظر اسف و آسیب میخوام بگم، بخشی از رسانه های ما رسانه مکتوب هست که خب جراید و مطبوعات هست، شاید با شکل گیری فضای مجازی و حالا انتقال اطلاعات در قالب اینترنت و نظایر اینها روز به روز جایگاه رسانه‌های کاغذی کمتر شده. البته همیشه جایگاه خوش به نظر من داشته، حالا به هر حال شکل انتقال اطلاعات شده عوض شده، ولی خب ما باید ببینیم سهم کتاب توی جراید ما چقدر هست. مثلا همین الان روزنامه جامعه جمع که وابسته به صدا و سیما هست، با درایت و مدیریت دوست عزیزمون، دوست مشترک من و حمید، آقای میثم رشیدی مهرآبادی، قبل از ایشون هم محمد صادق علیزاده، خب کارهای خوبی انجام شده بود و نمیشه نفی کرد، اما سهم کتاب به نظرم خیلی ناچیزه. ستون کتاب یا چیزی از این دست تو جراید ما کمه، تو جراید فرهنگی ما هم مگر پدای تخصصی نشه تخصص کتاب ادبیات خیلی این رو پر رنگ نمیدیم. دو سه تا نشه تخصصی کتاب هم داریم، مثل رود و نداره اینها قبلتر، حال نشریات دیگر مثل راهنمای کتاب اینها هم بوده. اگر بخوایم توی فضای مجازی ببینیم، حالا به
حالا همینجا نگه داریم
که داستان دیگری داره،
همینجا نگه داریم. اصلا امروز جایگاه مطبوعات و روزنامه ها در سبد اطلاع رسانی کشور و سبد اطلاع رسانی ایرانی ها چقدره؟ چه جایگاهی داره؟
من فکر کنم که بخشش به خاطر کلن فرهنگ نازل مطالعه ما، بخشش هم به خاطر اینکه خب نقش جراید، اون نقش محوری که شاید دهه 60 و 70 به خصوص داشته و تا نیمه های دهه 80 هم شاید پر رنگ بوده، حتی تا اواخر دهه در واقع 70 تا 80، بله اون دوره که روزنامه های مختلفی منتشر میشه، تو شکل گیری مناسبات اجتماعی زمان خیلی تأثیر و ضریب داشت. روز به روز افول کرده. ما یه زمانی نشه همشهری رو مثلا می‌دیدیم واقعا چند صد هزار نسخه فروش می‌رفت. همین الان کیهان به اون یکی از موثرترین نشریاتی که توی اثار مختلف پیش از انقلاب باشه پس از انقلاب مخاطبان هدف خودش باشه. من نمی‌خوام جناح سیاسی رو تقبیح یا در واقع تحسین کنم، فقط می‌خوام بگم کیهان در جایگاه یک رسانه همیشه خوانندگان هدف داشته. الان فکر می‌کنم همین الان که داریم صحبت می‌کنیم بین 25000 تا 30000 تا تیراژ کیهانه. همشهری تمام 400000 تا تیراژ داشت. هم نسل ما یعنی ما که داریم اینجا صحبت می‌کنیم یادمونه که نیازمندی‌های همشهری در زمان خودش یه برند بود، یه فضایی از این دست. حتی تو نشریات ادبی من خودم یه مقطعی نشریات ادبی رو حالا دوره ما دوره کودکی ما با کیهان بچه‌ها بود، بعدها نشریات دیگه مثل سلام بچه‌ها، آفتاب گردان و کارهای دیگه یا سروش نوجوان به خصوص با مدیریت قیصر امیرپور و فریدون عوضاد خیلی و بیوک ملکی و میگم خیلی جریان ساز بود متود. الان نه، الان حتی همین الان بحث همشهر شد، مجلات همشهری تو یه دوره خوب خیلی خوب شروع کرد، ولی الان هم مجلات همشهری هم به رغم اینکه دوست خوبای مهدیان الان تو اونجا هستن فکر می‌کنم دوره چندان رضایت بخش رو پشت سر نمیذاره. من تو این بخش خیلی نمیخوام پرحرفی کنم چون قطعاً آقای نورشمسی به جهت حضور پررنگشون در این دهه اخیر در عرصه رسانه مکتوب و همینطور خبرگزاری ها و اینها حتما داده ها و اطلاعات دقیق‌تری میتونن در اختیار قرار بدن. میخوام به همین مختصر بسنده کنم، اما توی پاره و پارت صحبت اگه برسیم حتما در مورد رسانه مجازی، خبرگزاری و خود صدا و سیما حتما میتونیم مفصل‌تر گپ زده باشیم.
خدمت شما آقای نورشمسی.
مرسی. ممنونم از لطفی که داشتن آقای صلاحی. ببینید یه صحبتی شد در مورد سهم داشتن کتاب در رسانه ها و به تبع اون راجب جایگاه مطبوعات صحبت کردیم. من هم با آقای صلاحی از این منظر که مطبوعات در جامعه ایرانی جایگاه پرصلابت حداقل سه و چهار دهه قبل رو ندارند هم نظر هستم، اما هنوز بارقه های امیدی هست. رسانه های کاغذی، حالا الان داریم راجع به مطبوعات کاغذی صحبت میکنیم چون بحث فضای مجازی و رسانه های مجازی داستان دیگریست. رسانه های کاغذی هم اگر بلد بوده باشن که حرف تازهی بزنن و با ساختار تازه‌ای با مخاطب خودشون روبرو بشن، در همین جغرافیای ایران امروزی که ما در این راجبه صحبت میکنیم نه تنها کم مخاطب نیستن که بسیار پر مخاطب هستن و من حتی میتونم نمونه هایی رو مثال بزنم که با افرادی روبرو شدم که برای به دست آوردن و مطالعه یک نشریه کاغذی چندین و چند فروشگاه و کتاب فروشی رو سر زدن، به صورت فیزیکال با این آدم ها برخورد کردن.
دقیقا درست، کاملا موافقم با این فرمایشت.
نکته‌ای که وجود داره اینه که آیا بهتر اینطوری بگیم، آیا مخاطبان، آیا رسانه های کاغذی ما تونستن خودشون رو با نیازهای روز مخاطب خودشون تطبیق بدن، رفتند دنبال این نوع شدن و مواجهه با انسان نوعی که الان در زندگی میکنه چه در جامعه ایرانی یا بهتره بگیم مثلا در کل زمین. الان در مطبوعات کاغذی دوره خبرنویسی گذشته، حتی دوره گزارش نویسی هم تمام شده. الان دوره خواندن تحلیله، خواندن مطالبی است که بر پایه یک خط خبری که ممکنه شب گذشته در فضای مجازی در توییتر یا اینستاگرام من نوعی منتشر کرده باشم کسی بتواند تحلیل بنویسه و بر اساس اون تحلیل من رو به یک آینده پیش روی هدایت بکنه. رسانه های الان موفق هستن که سراغ این کار رفتن. در کنار اون رسانه های موفق شدن، حتی این چیزی که دارم میگم به طور خاص در مورد کتاب هم صدق میکنه. من حالا چون نمیدونم میتونیم مصداقی هم صحبت بکنیم راجع به برندهای نشریات یا نه، اسم نمیبرم، رسانه هایی که اومدن پرونده های تحلیلی در مورد یک کتاب، در مورد یک نویسنده، در مورد یک موضوع، حتی به صورت بافتار تاریخی سیر فکری اون نویسنده، نسخه های مختلف ترجمه شده از اون کتاب، سرگذشت تاریخی اون کتاب و یا اندیشه‌ای که در اون کتاب در شکل میگیره، در مورد تأثیرگذاری اجتماعی مطالب کتاب، پرونده ساختن، مطالب تحلیلی نوشتن، به شدت مخاطب داره. تأکید میکنم به شدت مخاطب داره. اتفاقات نوعیه که حاصل خلاقیت و فکر اون رسانه نگار هاست. یه اشاره شد به این که ما چقدر در رسانه های کاغذی الان کتاب سهم داره. من هم میگم اندک، اما علتش چیه؟ بیایم یه خورده وسیع‌تر نگاه بکنیم. سایر موضوعات در رسانه های کاغذی چقدر اهمیت دارن؟ اگر یه دیاگرامی، یه جدولی بکشیم، آخر تحلیل به اونجا میرسیم، آن چیزی که برایش زائقه سازی شده است، یک، و دو، مورد پسند زائقه مردم بوده، در رسانه ها جای بیشتری داره. مثلا فرض بکنید صفحه حوادث به خاطر هیجانش، صفحه ورزشی به خاطر هیجانش، یا صفحات اقتصادی به خاطر نیازی که وجود داشته، و طبعا زائقه سازی که رسانه برای اون کار انجام داده طرفداران زیادی داره. هنوز من یادم هست ایامی رو که قبل از این اوج گرفتن فضای مجازی، صبحا وقتی تو خیابون میرفتیم، مردم برای خوندن سرتیتر خبرهای روزنامه‌های ورزشی کنار دکه‌های روزنامه فروشی نیم ساعت یه رو میستادن، یعنی از همه شتاب کارشون میزدن وای میستادن ببینن اونجا داره چه اتفاقی میفته.
مثلا من خودم یه چند سالی که برنامه صبحگاهی رادیو رو اجرا میکردم، اون بخش تیتر روزنامه‌های ورزشی یکی از پرمخاطب‌ترین بخش‌های ما بود.
ببینید، برگرفته از نیاز مخاطبه و براش یک ساختار متفاوتی در رسانه ساخته شده، که حالا ممکنه اون ساختار متفاوتی که میگیم الان دیگه تبدیل به بحث کلاسیک شده باشه. ما اگر سهم کتاب به ماهو و کتاب در رسانه هامون کمه، به خاطر اینه که متناسب با خواست و نیاز مخاطب زائقه سازی نکردیم و سراغ خلق قالب های نو نرفتیم. چند وقت پیش دیدم که تو یکی از مطبوعات سراسری، اگر اشتباه نکنم روزنامه همشهری بود، یک صفحه یکی کار کرده بود در گزارشی که برای فکت دادن به موضوعاتش از QR کد استفاده کرده بود، که ادامه این گزارش اگر میخوایم بخونید با گوشیتون اینو اسکن کنید عکسشو ببینید یا غیر و زاله. این دقیقا همون اتفاقی بود که برای کتاب میتونست بیفته، ولی خب انگار حال و حوصله سرویس‌های فرهنگی روزنامه‌ها به این مطالب نمیکشه. به نوشتن چند خبر و چند تا تحلیل و نهایتاً یه سری
قرزنن. QR کدی که شما میگید چقدر موفقه؟ چند بار خود شما
اگر
شیر رو در آوردین، QR کد رو اسکن کردین که ادامه یه مطلب،
من تو این کار
سرای شما این کار کردین؟
من تو این فضا خیلی خودم وارد نشدم، اما شاید یه امکان افزوده باشه. حالا همین میگه
اگر در صفحه کتاب در مورد این امکانو به مخاطب بدن که فرض کنیم شما میتونید 10 صفحه اول این کتابو الان با اسکن کردن این بخونید و آن چیزی که ما در مورد این کتاب گفتیم رو به عین خودتونم زائقه سنجی کنید، این یه امکانه ها، این یه اتفاق ممکنه بشه، ممکنه نشه. یا داریم راجع به فرض بکنیم یک کتابی داریم صحبت میکنیم. ببید. مثال میگم، فرض کنیم داریم راجع به بوفه کور صحبت میکنیم. این امکانو به مخاطب بدیم که سیر ترجمه، سیر چاپ این کتاب از نسخه اول تا امروز در ایران و در قالب یه دیاگرام توی اون گزارشی که ما داریم کار میکنیم ببینه. این یعنی خلاقیت داشتن در تولید محتوا برای رسانه‌های کاغذی.
من مخالفم. من میگم نداره. امروز گوشی تلفن همراه اصلا نشستیم که با هم دیگه موافق باشیم یا مخالف باشیم به یه نقطه‌ای برسیم.
در شبات بحث اینجوری چالشی خودمو بگردم.
نه 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 نه، واقعا من اصلا کاری به برنامه رادیویی ندارم. من
داریم گپ میزنیم.
آره، حسم اینه که دوتا از رفقای خوبم کنار ما هستن و امشب داریم گپ میزنیم با هم دیگه راجع به کتاب. من میگم آن چیزی که باعث جذابیت این گوشی تلفن همراه شده اینه که همه چیز کنار همدیگه جمع شده و همه اون چیزی که من مخاطب نیاز دارم رو توی این دستگاه میتونم پیدا بکنم. اینکه حالا از اینجا پاسش بدم بره یه جای دیگه، از صفحه روزنامه پاسش بدم توی کتاب، از کتاب پاسش بدم توی یه سایت، از سایت یه اتفاق دیگه، این باعث اتفاقا سردرگم